خارج اصول 12 ده 95.
علیکم السلام و رحمت الله. امروز ذکر خیر شما رو کردیم آیه شیعه از دوستان. این کار خوب دیشبتون دیروزتون چیز خوبی بود تو بحث عدم. جزاکم الله خیر. ولی میگه این اثر رو نداره،
که حقیقت برون حقیقت رو نداره،
حقیقت قبوله ولی خب این نفی مرتبه نمی کنه.
اونم میشه مرتبه ای که تو اصل مشروع شده
میدونه، این نمیشه
مثل خود نایلی که
خودش آخون
مرتبه شروع میکنه
میدونه. ولی ببین ایشون باید سریعا بگه این تو حکم نیست، اینم تو حکم نیست،
نه حکم
نه قوام خود دیگه اینا حالا نمیشه نسبت داد. آخون صریح میگه 4 مرتبه داریم اما قوامش به این
طرف با 4 تا شروع میکنه.
نه نه آنلاین صریحا میگه مرتبه انشا جزء حکم نیست.
میگه 4 تا گفته.
بله. نه میگه 4 تا آخون گفته. ولی اون موقع میگه من صریحا میگم اولی و چهارمی، اولی و چهارمی توش نیست. حالا البته ما فعلا چون به صدد بررسی مرتبه اول و چهارم نیستیم الان بالاصل. ما عمده به صدد اون ایسه هستیم که مشترک بین آخوند و مشهوره، یعنی انشاء و فعلیت. منظورم اینه
بکم انشاء
که آخوند گفته بعد آخوند با این حرف ها میخواد انشاء رو رد کنه.
انشاء معنایی
باید بحث کنیم. بله خود اونی بحث ها کردیم، ما حالا فعلا علل مشهور داریم بحث میکنیم. بله هدف اصلیمون الان این، ولی ما خودمون اونجا این بحث کردیم که انشاء حکم غیر حکم انشایی. بله درست می‌فهمم.
فرمان آن حرکت عدم سکون یکی نمی‌دونه. تو خلقا حضرت امام هم بود گفت از حرکت عدم سکون یکی نمی‌دونه.
خب
یعنی ما الان به یکی بگیم حرکت کن با نئیست، اینا یه دونه نمی‌دونن.
خارج گفتیم که اصلا یه بار یه بحث خارجی داریم یه بحث مفهومی داریم. نایی میخواسته بگه خارجن یکی هن نه مفهوم
خارجن
کسی. بعد ما خلاصه بحث کردیم
خارجن هم قبول نمی کنی شما.
نه یه اثر دارن نه یکی هن، مگر آن که عدم مضاف و براش حضی از وجود قائم میشه.
ولی یه اثر دار.
اگه عدم سکون رو سلب تحصیلی گرفتیم خارجن هم با اونا یکی نیست. بله اینو بحث کردیم
تجاور خسر و تحصیلی عرفیم با
بحث کردیم. بله با عرفی دیروز گفتیم با ایجاب و عدولی کار میکنه که عرفیه. درسته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتیم مسلک تلازم بر حرمت ضد خاص کبرایی داره که اون کبرا محل نزاع اصلی است. و اون کبرا این بود که متلازمین باید حکم واحد داشته باشن، چون اگر حکم واحد نداشته باشن لازم میاد که واقعی داشته باشیم که اون واقعه حکم شرعی نداشته باشه. و ما قاعده ای داریم که ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعتن حکمن یشترک، در این حکم العالم و الجاهل. و لذا عرض شد که عمده بحثی که باید درباره این استدلال صورت بگیره باید درباره کلیت این قاعده بحث کنیم. و توضیح هم دادیم که بزرگانی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این تیکه رو بحث نکردن. قاعده مهمه. جواب این قاعده رو باید داد. آخوندم که بحث کرده، خب آخوند بردتش به فعلیت و انشاء و گفته این قاعده نازل به حکم انشائیه، ولی لازم نیست در مرحله فعلیت هر واقعه ای حکمی داشته باشه. ولذا وقتی تزاحمی به وجود میاد بین در مقام امتثال بین دوتا حکم و ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم، چون قدرت شرط در مرحله فعلیته، یکی از این دوتا حکم از فعلیت میفته و خلاصه ما عیبی نداره بگیم که در واقع متلازمین، اگر دو امری داشتیم که با هم متلازم بودن، یکی واجب بود یکی حرام بود و ما خلاصه اهم را فعلی کردیم چون قدرت بر امتثال هر دو نداشتیم، عیبی نداره اون مهم حکم فعلیشو از دست بده. و اون قاعده ای که ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، نازل به مرحله فعلیت نیست. لذا اینطوری آخوند حلش کرد، گفت متلازمینی داریم که اگر دو تا حکم دارن که این دو تا حکم قدرت بر امتثال هر دو نیست، ما باید اهم و امتثال کنیم، مهم ما خلاصه از خلاصه حکم فعلی فاخالی میشه، عیبی هم نداره و اون قاعده به هم نمیخوره حرف آخوندیم. و قوام توجیه و توضیح آخوند برگشت به این در واقع مبنا که ما در واقع قائل بشیم که حکم چهار مرتبه داره و مخصوصا توضیح دادیم دیروز دو مرتبه انشاء و فعلیت رو بپذیریم. حکم انشائی حکمی است که بر طبق مصلحت و مفسده واقعی جعل میشه، اما حکم فعلی حکمی است که باید اجراش کرد و متوقف بر علم و قدرت. اینطور و توضیح دادیم این مراتب رو آخوند قائلن و این تحلیل بر اساس این مرتبه این مراتبی است که آخوند معتقد. منتها ولذا استاد بزرگوارمون دیروز عرض کردیم از استاد فاضل باید تکلیف خودش رو با این نکته آخوند روشن میکرد، همونطور که بیان فرمود اصل استدلال آخوند رو خوبم بیان کرد، باید تکلیفش رو با این استدلال روشن میکرد. و اگر تکلیف رو ما با آخوند اینجا روشن نکنیم، خلاصه پاسخ آخوند به این مسئله ناتمامه. امام رضوان الله تعالی علیه دیروز عرض کردم با این در واقع فرمایش آخوند و مشهور مخالفه. البته دیروز عرض شد که مشهور بخشی از فرمایش آخوند رو قبول نداره، قبول نداره که اقتضا از مراتب حکمه، قبول نداره که تنجس از مراتب حکمه. چرا؟ چون توضیح دادیم دیروز ما تعبیرمون اینه که حکم بر اساس اون مرحله اقتضا جعل میشه، بگیم بر اساس اون مصلحت حکم جعل میشه، پس معلومه که اون مصلحت داخل در حکم نیست بلکه بر اساس اون حکم جعل میشه. کما این که در مرحله تنجز میگیم مرحله تنجز مرحله ایست که مخالفت حکم استحقاق عقوبت میاره، مخالفت حکم استحقاق عقوبت میاره. لذا مشهور این دوتا رو میذارن کنار. البته عرض کردم دیروز ریزکاری های دیگه ای هم داریم، اما چیزی که الان مقصود ما تو این بحث اینا نیست، لذا تمرکز بحث ما فعلا سر اینا نیست. اجمالا مشهور میگه جناب آخوند اقتضا رو بذار کنار، تنجز رو بذار کنار، ما با انشاء و فعلیت کار میکنیم، حرفی نداریم. انشا میگیم، فعلیت میگیم، تو بعضی از تعابیر جعل میگیم، مجهول میگیم، اب نداره. قبلا هم با اینا کار کردیم، چون عرض کردم الان اینا دنبال اینا نیستیم ما فعلا. اصل مسئله برامون موضوعیت داره که حکم یه مرتبه انشائی داره، یه مرتبه فعلی داره. قوام مرتبه فعلی حکم به اینه که حکم خلاصه به دست من برسه، بهش علم پیدا بکنم و قدرت داشته باشم بر امتثالش. و اگر این علم و قدرت نبودن، فعلیت شکل نمی گرفت. کما اینکه در مرحله فعلیت ممکنه قیود دیگری برای بعضی از احکام وجود داشته باشه، مثلا استطاعت در حج که قبلا خوندیم اینا رو. حکم انشاء میشه اما فعلیتش به تحقق استطاعت خارجه، مثلا که فعلیتش، زاجریتش، باعثیتش حکم استلام. عرض کردم اینجا چون مطلب زیاده، الان ما هدفمون بیان اینها نیست، لذا رفقا مراجعه میکنن به بنده که اینا رو بیشتر توضیح بدیم، از بحثمون دور میشیم، من اینا رو الان دنبالشون نیستیم. اون چه که اصل مسئله است اینه که مشترک بین آخوند و مشهور اینه که یک حکم فعلی داریم، یک حکم انشائی. فرق انشاء و فعلیت هم در اینه که حکم فعلی معلومه برای مکلف و مکلف قدرت بر امتثالش رو داره، لذا تحلیل آخوندم تو اون بحث خود ما مبتنی بر همین بود که عند تزاحم حکم اهم فعلیه، مهم انشائیه. حالا اگر فرض کردیم این اهمه ملازمه با مهمه، اب نداره، نمیشه قائل شد هم حکم وجوب اهم فعلی بمانه هم حکم حرمت مهم، یا بالعکس هم حکم حرمت مهم فعلی به ما اهم فعلی بمانه اون یکی. فرق نمیکنه، اهم و مهمی اگر ملازم شدن، تلازمی بین دوتا واقعه حاصل شد، یکیشون وجوب بود یکیشون حرمت، حالا هر کدوم واجب باشه دیگری هم فرق نمیکنه، فعلیت هر دو اشکال داره چون قدرت نیست. قدرت که نبود یکی از فعلیت میفته میشه انشائی، اب نداره، قاعده باقیه. ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعته حکما انشائیا، نه حکما فعلیا. آخوند اینطوری حل کرد. قوام این حرفا بر اساس همین سازمانه. سازمان چی؟ انشاء و فعلیه. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد این سازمان آخوند رو انکار کنه و سازمان مشهور رو انکار کنه. باز امام هم تو تعابیرشون تعابیر بسیار مفصلی دارن. الان اون ریزکاری های تعابیر امام باز هدف بحث ما نیست. باز تذکر میدم که سرورانم احساس نکنن ما الان در مقام نقل همه ریزکاری های فرمایش امام و بررسی اونها و محاکمه این بحثیم، نه، ما میخوایم شما با دوتا مبنا آشنا بشید، با مبنای آخوند و مشهور. جواب همونیست که آخوند گفته که آخوند اینطوری حل کرده، با مبنای امام که حالا میگیم اول مبنا رو یاد بگیریم ببینیم با چه جوابی بدیم. امام میخواد به مبنای آخوند اشکال کنه. اشکال امام، اشکال مهم امام اینه، امام میگه حکم یعنی چی؟ آیا منظور از حکم همین احکامی است که در کتاب و سنت وجود داره؟ حکم که میگیم یعنی این، بعد میگیم این حکم یا انشائیه یا فعلی، یا وقتی میگیم حکم یعنی اراده مولا که در شرع میشه اراده تشریعی ذات اقدس الهی، چیه منظور؟ اگر منظور اینه که وقتی میگیم حکم همین احکام مدونه کتاب و سنته که ما تو کتاب اقیم الصلا داریم، تو کتاب آتو زکا داریم، تو کتاب لله علی الناس حج البیت داریم، اینا احکام شرعیه ما، حکم شرعیه، لا یغتب بعضکم بعضا داریم. اینا احکام الهی هست. خب که معمولا اینا در کتاب کلیاتش بیان میشه، در سنت ریزکاریاش معمولا اینطوری. اگر گفتید حکم یعنی اینا احکام مدبنه در کتاب و سنت رو ما میگیم حکم، بعد اینا رو میخوایم تقسیم بکنیم به حکم انشائی و حکم فعلی با فرقی که بین انشا و فعلیت هست، یه بار اینو میگیم. یه بار وقتی میگیم حکم یعنی اراده تشریعی، چون قطعا اراده تکوینی مورد نظر نیست. امام میخواد بفرماد اگر کسی بگه حکم یعنی احکام مدونه در کتاب و سنت، بعد بگه اینا مقید شدن به علم و قدرت، امام میگه کجای کتاب کجای سنت حکم مقید کرده به علم و قدرت؟ ده بیارید ببینید که شما بگید فعلیت بعد از تحقق قدرته، فعلیت بعد از رسیدن حکم یعنی عالم شدن مکلف به این حکمه. از کجای کتاب و سنت شما چنین چیزی رو دارید؟ بله، ما فقط دو تا حکم داریم که مقید به علم، که تازه مشهور گرفتار میشن اینا رو توجیه کنن، یکی اون بحث جهر و اخفات، یکی قصر و اتمام. گفتن که اگر کسی در موضع جهر اخفات کرد، در موضع اخفات جهر کرد، اگر عالم بود خب نمازش اشکال داره، اگر عالم نبود نمازش اشکالی نداره. بعد اینجا ما علمو داریم تو این حکم، خب میگم اگر خب حالا بابا امام میگه اگه گفتید حکم شارع حکم شرعی مقیده، حالا به اون میرسیم، به عقلا فعلا کتابشو ببینیم، سنتشو ببینیم تا به بعدی هم برسیم. امام میفرماد اگه شما منظورتون از حکم حکم مدونه در کتاب، اقیم الصلاه، آت الزکات، حج البیت، این حکم، ما دلیلی نداریم برای اینکه این حکم رو در خود کتاب یا سنت مقید کردن به علم یا مقید کردن به قدرت. بله یه چیزای خاصی مثل استطاعت، یه نوع قدرت خاص، اون غیر اون قدرتی است که الان محل بحث ماست، تو بعضی از احکام مطرح اون حالا حساب دیگری داره. یا مثلا یه قدرت خاص تو صوم داریم، یا قدرت خاص که میگن قدرت شرعی به اصطلاح، اونا حسابای جدا داره، تو بعضی از احکام با یه قیودی، حالا اون حساب دیگری داره، بعدا بحثشو میکنیم. اما اونی که شما الان اسمشو گذاشتید قدرت، در مقابلش میگید عجز نشد حکم از فعلیت میفته، اینا این قیدی شرعی تو کتاب و سنت نیست. بله نسبت به علم داریم در دو حکم، یکی جهر و اخفات که عرض کردم، یکی قصر و اتمام. اونم البته قصر و اتمام من اتم و فی موضع القصره، در مقابل در مورد مقابلش هم اختلاف نظر هست. گفتن اگر کسی اتم فی موضع القصر جهلن اشکالی نداره، نمازش هم لازم نیست اعاده کنه حتی اگه در وقت متوجه بشه. خب این دو مورد ما داریم که عرض کردم تازه مشهور میفتن دنبال توجیهشون. اما کجای کتاب کجای سنت شما یه چنین خلاصه قیدی دارید که علم و قدرت شرط فعلیت حکمه؟ از کجا اینو در آورد؟ اگر ببین حالا بذار حالا نقل امام تمام بشه ببینیم چی میشه. چشم، این کتاب و سنت، بعد انقلت به این که بابا خب ما یه عقلی داریم، یه عقل چه کارش کنیم؟ خب عقلم رسول و شارع دیگه، عقل مقید کرده که این تکلیفه بدون علم نمیشه قبیح. ما خلاصه بدون علم در حال جهل، یا قبیح در حال عجز و بدون قدرت، یا قبحی عقل قائل. همین کتاب احکام مدونه در کتاب سنت را عقل مقید میکنه به علم، عقل مقید میکنه به قدرت و میگه قبح داره، قبیح بر مولا تکلیفش رو متوجه جاهل کنه، تکلیفش رو متوجه عاجز کنه. امام رضوان الله تعالی علیه میگه اجازه بدید ببینیم قاعده عقلی رو درست بگید ما قاعده رو متوجه بشیم. اگر قاعده عقلی قبح عقاب یا قبح تکلیف، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیانه. کجای قاعده عقلی داریم قبح تکلیف بلا بیان؟ از کجای عقلی چنین قاعده در آوردیم؟ اگر عقل، عقل میگه نمیشه عقاب کرد بلا بیان، خب که به این ملتزمی، ما کاری فعلا به این نداریم. اگر جان چرا به یه جا برمیگه بابا چه ربطی دارن به هم؟ من یه تکلیفی دارم شما نمیدونید، نمیتونم عقابت کنم، اما دارم تکلیفم، چه اشکال داره؟
لغو
چیه؟ این که یه حرف دیگه شد، الان داریم با لغویت حرف میزنیم یا با یه چیز دیگه حرف. الان بحث قاعده عقلی قبح عقاب بود، عقاب جاهل قبیحه. چشم، عقاب جاهل قبیحه معناش اینه که جاهل تکلیف نداره؟ شما همه تون میگید تکالیف مشترکن بین عالم و جاهل، اما عقاب جاهل قبیحه. امام لذا میفرماد خوب توجه بکنید ما ببینیم این تقیید از کجا شما در میارید. اگر بگید قدرت، امام میگه بله، عقاب عاجز قبیحه. لذا امام میفرماد شما که نه یک مسامحه‌ای دارید میکنید، قبح عقاب بلا بیان را، قبح عقاب بلا قدره را گرفتید قبح اقا تکلیف بلا بیان. جان
قبح تکلیف عاجز
کجا؟
خود قرآن که نفس شد لا کرده خدا و نفس همه لا
رسد. اون وسع رو باید بحث کنیم، نه اون همونی میگیم اون قدرت تو منات دخیله، حالا انشالله میرسیم. همون که من اول استدراک کردم سر همین بود، اون لذا اون امتنان بر امت نبیه. اگر عقلی بود که بر سایر امم هم باید می بود، امتنانی نداشت بر ما. احسن، حالا همونو بعدا بحث میکنیم. چشم، لذا گفتم ما در مقام ریز کاری نیستیم که ریز کاری ها رو رسیدی کنیم، اون امتنانش مال ماست. اگر چیز عقلی بود، یعنی خداوند متعال علیه بالله یک طور که نبود، نخیر. حالا ایشالله بحث میکنیم قدرت شرعی با قدرت عقلی رو تفکیک میکنیم و سر جاش. حالا فعلا شما اصل فرمایش امام رو تلقی کنید. ما چرا عرض کردم، از اول عرض کردم نمیخوام وارد، چون اگه بخوام وارد این پوشه بشم تا 4-5 ماه دیگه از این بحث در نمیایم. الان بحث ما اینا نیست، من الان بحثم این هندسه کاره. یه انشاء و فعلیت داریم تو سازمان آخوند و مشهور که انشاء و فعلیت فارقش علم و قدرته، اونم قدرت عقلی، اونم این قواعد عقلیه، نه قدرت های خاص شرعی که گاهن تو منات چی؟ خدا رحمت کنه بر ماهی مزفر را، یادتونه که قدرت شرعی رو با قدرت عقلی تفکیک کرد در اصول فقه، یه بحث مفصلی در اون غیر مستقلات عقلیه یه جایی انجام شد. عیبی نداره اینا رو بنویسید بیارید ما در خدمتون، بیرون از جلسه خدمتون باشیم، حرفی نداریم. اما حالا سازمانش رو تلقی بکنیم. امام میفرماد که بنابراین شما قبح عقاب بلا بیان دارید، قبح عقاب بلا قدرت دارید، قبح عقاب عاجز دارید، قبح عقاب جاهل دارید. ما نوکر این قاعده عقلی، چه حرفی با این نداریم. بنابراین ایشون میفرماد اگر شما میگید احکام شرعی فعلیتشون مقید شده به علم و قدرت، از کجای دلیل شرعید این رو آوردید؟ نه عقل چنین تقییدی رو قائله، نه چی؟ نه دلیل شرعی. خب این امام فرمود اگه منظورت از کتاب و احکام کتابستان، اگه منظور اراده تشریعی باشه که خیلی وضعیت بدتر میشه. جان یکی از ریشه های این حرف برمیگرده، یکی از ریشه هاش برمیگرده به او که ما بعدن که تحلیل میکنیم، یکیش نه همش. خدمت شما عرضم که امام میفرماد اگر مسئله اراده مطرح بشه در اراده، این دفعه وضعیت بدتره. شما میگید اراده الهی یه لحظه فعلیه، دوباره میشه انشایی، نسبت به عاجز نسبت به قادر. میگه این اراده برای تو که قدرت داشتی، فعلیت داشت، عجزی عارضت شد، مزاحمت با اهمی برات به وجود آمد، شد انشایی. میگه یعنی چی؟ چطور ممکنه شما قائل بشید به اینکه این اراده همینطوری داره تغییر میکنه اراده تشریعی الهی؟ این آقا ناسی شد، تکلیف رفت، این آقا فراموش شد دیگه، عاجز شد. لذا ایشون میفرماد تغییر و تبدل در اراده تشریعی به حسب احوال مکلفین از علم و قدرت یه چیز عجیبیه که شما بخواید ملتزم بشید. لذا قطعا اونو ملتزم نمیشید در اراده تشریعیه. اگر بخواید ملتزم بشید تو احکام مدونه کتاب و سنت میگید که اون اشکالش همونیست که گفتی. بنابراین امام با این توضیحاتشون میخوام بگن این تقسیم رو ما نمیفهمیم. اگر فعلیت و انشاء با این تقسیمی که آخوند انجام داد مشهور ملتزم شد و امام اشکال کرد رفت کنار، امام میفرماد ما چیزی رو که میتونیم ملتزم بش بشیم انشاء و فعلیت به این معنا که میگیم، که ما احکام الهی را دو جور حکم داریم. اکثریت احکام الهی به پیامبر اکرم وحی شده و پیامبر اکرم مأمور به ابلاغ اونهاست. کما اینکه اهل بیت مأمور به ابلاغه، من تا با این فرق که عرض کردم کلیات رو پیامبر ابلاغ فرمودن، معمولا جزئیات و ریزکاری ها واگذار شده به سنت. این احکام احکامی هستن که بهشون میگیم احکام فعلی، احکامی که خلاصه وحی شدن و ابلاغ شدن برای اجرا. فعلیت این احکام فعلی هم هیچ قیدی هم ندارن، نه علم توشون دخیله نه قدرت توشون دخیله، قدرت عقلی و اون علم که عرض کردن احکامی هستن که خلاصه وحی شده و پیامبر و اهل بیت هم ابلاغشون کردن. در مقابل این احکام یه دسته قلیلی از احکام داریم که این احکام ابلاغ نشده. حالا وحی شده به پیامبر، وحی شده و پیامبر هم سپرده به اهل بیت و همون انتقال علم خلاصه نبی به ولی و وصی و بس امام به امام بعد، امام به امام بعد، اینا هست پیششونه اما مأمور نشدن به ابلاغ. چرا؟ لمصلحتی که حالا انشاءالله بعداً معلوم میشه. این احکام که درصد قلیلی از احکامن بهشون میگیم احکام انشائی. حالا آیا ائمه مأمور به اخفای اینا بودن؟ یا نه حداقل مأمور بودن، مأمور نبودن به ابلاغشون؟ حالا اونجاش مقداری بحث داره. چون در روایات باز هست این تعابیر، ولی مسلمش اینه، جامعش اینه که مأمور به ابلاغ نبودن. تا حالا تو بعضی از روایات هست که اسکتوا اما سکت الله عنه. در یه روایاتی داریم که اینا انشاءالله وقتی وجود مقدس آقا تشریف میارن این احکام رو ابلاغ میکنن. طوری این احکام که ابلاغ میشه میگن یعتی به دین جدید، دین جدیدی میاره، در صورتی که ان الدین عند الله الاسلام، همون اسلامه، همش نزد نبی اکرم و نزد اهل بیت موجوده، ولی مأمور نبودن ابلاغ کنن این رو. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان، بفرمایید آقا، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که نبی اکرم و اهل بیت مأمور به ابلاغ نبودن. اینا رو ما میتونیم بگیم احکام انشائی که انشاءالله نزد وجود مقدس آقا هست و انشاءالله وقتی تشریف آوردن ابلاغشون میکنن و دیگه ما اون موقع دیگه حکم انشائی نخواهیم داد. جانم اون مشهور بود حاج آقا، چهار مرتبه حکم رو در مشهور گفتیم دیروز، اشکال مشهور رو با آخوند گفتیم، فعلیت و انشاء آخوند رو گفتیم، امروز اشکال امام رو به فعلیت و انشاء آخوند و اصطلاح جدید امام رو داریم میگیم که اصطلاح امام اینطوریه احکام 80-90 درصدشون فعلی هست و فعلیاً به این معنا احکامی هستند که وحی شدن به اهل بیت و به نبی اکرم و اهل بیت اینها را برای اجرا ابلاغ کردند و این احکام در به عنوان حکم فعلی هیچ قیدی ندارن به عنوان این که بگیم قدرت داشته باشه تا به فعلیت برسه، بگیم باید علم داشته باشه تا نه، چون ما ثابت کردیم چنین قیدی در کتاب و سنت برای چنین احکامی ما نداریم. حالا بشه یا نشه تا بیان ببینیم، فعلا ما این روایات، حالا میخوام بگیم حالا معلوم میشه بعدن ان شاء الله معلوم میشه جان چیه جاها. حالا این که من عرض کردم اینجا ریزه کاری داره تو فرمایشات امام، این که عرض کردم این قدرت قدرت عقلی است نه قدرت شرعی، فرق قدرت عقلی و قدرت شرعی چیه و این که اینا دو سنخ حکمن یا دو مرتبه از حکمن، قاعدتا باید دو سنخ حکم باشن نه این که دو مرتبه، چون ما یه واقعیت نداریم که دارای چی؟ دو مرتبه باشه. تو عبارات امام هم هست، اون تا من چرا عرض کردم الان ما هدفمون اینا نیست که رو اینا تمرکز کنیم، ما هدفمون الان اینه با این دوتا مدل تقسیم یا دوتا مدل اصطلاح آشنا بشیم. ما یه انشاء و فعلیت داریم تو سازمان مشهور که یه انشاء و فعلیت داریم توی چی؟ بفرمایید پیش امام، چون در تعابیر مشهور هم گاهی وقتا میگن دو حکم نه دو مرتبه از حکم که عرض کردم جان جان
خب
حالا خطاب قانونی باز تقسیم پوشه جداییست، اونم وقتی وارد شدیم حاجتی بهش پیدا کردیم عرض میکنم ارتباطشو با این میگم. من یه ذره خودم رو نگه میدارم میخوام شلوغ نشه فعلا. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این جمله بودیم که محقق خراسانی کبرای مسلک تلازم را رد کردن با چی؟ با فعلیت و انشای خودشون. گفت در این جمله که ما میگیم ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل، این حکم حکم انشائیه و گفتن این متلازمان حکم دارن، اگر لازم نیست حتما یه حکم داشته باشن، میشه یکی واجب باشه یکی مباح باشه، اما نمیشه یکی واجب باشه یکی حرام باشه. اگر یکی واجب بود یکی حرام و چون متلازمن اهم فعلی مهم از فعلیت میفته، وقتی مهم از فعلیت افتاد گفت اون قانون به هم نمیخوره، چون اون قانون ناظر به حکم انشائیه. آخوند ریش مبارکش را اینطوری نجات داد از اون قانون، گفت آقا اون قانون ناظر به حکم انشائیه. تو این مدل که ما انشاء و فعلیت آخوند را قبول نداریم، باید یه فکری کنیم برای این بیان. و گفتیم من متاسفانه در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این بخش روشن نشده. ما عمده بحثمون اینه. استاد بزرگوار اون است آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه هم وقتی میخواد وارد این بحث بشه باید تکلیفش رو با این تیکه بحث که خیلی مهمه و ایشون مبنای آخوند رو قبول نداره روشن بکنه. امام میگه من چون اون حساب رو قبول ندارم احکام همه فعلیان، حالا باید جواب اون قانون رو بدم. من دیگه انشا ندارم، انشایی که آخوند میگفت. اگر اون قانون رو قبول دارم باید تو فعلیت پیادش کنم. اگه قبول ندارم باید تکلیفم رو روشن. ببینید الان با مدل امام رضوان الله تعالی علیه که من دیگه دستم از انشا و فعلیت چی آخوند خارج از دستم کوتاه میشه، باید چه کار بکنم؟ اینو ما مقدمه را گفتیم برای آن که پاسخ امام را به کبرای مسلک تلازم بر اساس مدل امام بررسی کنیم، تا انشالله فردا جواب امام را بر اساس این مدل. ما فعلا با ادبیات امام و مدل امام آشنا شدیم، نقد امام به حرف مشهور و آخوند و بیان امام در فعلیت و انشاء، تا ببینیم پاسخ امام بر این اساس چگونه خواهد بود فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.